أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مولك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سولاته لذالیل. خطبه 128 و من کلام الله علیه السلام از سخنان حضرت است. فی ما یخبر بهی عن الملاحم بالبصره، که خبر می دهد از جنگ هایی که در بصره اتفاق می افتد. پس از اینکه جنگ جمل اتفاق افتاد، حضرت پیشگویی هایی کردند که در آینده هم در این بصره جنگ های عجیبی رو خواهد داد. ملاحم به معنی جنگ ها و محلی که گوشت ریز است، ملحمه. در جنگ ها دست و پاها می ریزد، به این خاطر بهش میگن ملحمه. خب، یا احنف کنی بهی و قد ساله به جش. نگاه حضرت به شخصی به نام احنف بود. این آقای احنف که کنیش ابو بحر بود، انسان خوش سابقه و عاقلی بود. قبیله بنی تمیم اگر اسلام آوردند به سبب هدایت های او بودند و نصیحت های او بود. در جنگ جمل هم در رکاب حضرت علی علیه السلام بود، ولی در جنگ صفین شرکت نکرد. حضرت نگاهش به احنف است، می فرماید یا احنف کنی به و قد سال بالجش. من گویا دارم می بینم این بصره را که سپاهی می آید. الذي لا يكون له غبار ولا لجب. این نظامی ها که می آیند غباری ندارند، گرد و خاک راه نمی دازند، لجب سیه و سر و صدایی هم ندارند. ولا غغت و لجمن ولا غغت و لجمن ولا هم همت و خیله. خب ببینید، به دهان اسب لجام می‌بندند، این آهن به دندان اسب صدا می‌کند. میگه که نه، این لجام‌هاشون هم، لجام‌های مرکبشون هم این صداها را ندارد. یا دو تا اسب سوار که به هم می‌رسند، یا دو اسب حتی به هم می‌رسند، یک سری شیء‌های کمی دارند. میگه اینها اینطوری نیستن که به هم دیگر برسند، سر و صدایی داشته باشند. خلاصه یک سپاه بدون سر و صدا، بدون گرد و خاک. یثیرون الارض باقدامهم. خب حالا این مقصود کیه؟ کدوم سپاه هست؟ خیلی از شارحین گفتن مقصودش صاحب زنج هست. صاحب زنج خب یک شخصی بود علیه هشام ابن عبدالملک قیام کرد به نام علی ابن محمد ابن عبدالرحیم، که مادرش هم از قبیله بنی اسد بود. او این غلامان سیاه رو دور خودش جمع کرد، صاحب زنج که میگن این دلیل بود، گفت به شما آزادی میدیم، حریت میدیم، پست و مقام میدیم، پول میدیم. اونا هم آمدند و ویرانی ها کردند در بصره و میگویند 14 سال و 4 ماه ویرانی کرد صاحب زنج. و میگفت هر بنایی باید خراب بشود و هر خانه‌ای باید قبر بشود. اجعلوا کل عامر غفرا و کل بیت قبرا. خب در هر صورت میگن مقصود اوست، اما نمیشه گفت مقصود اوست. هیچ دلیلی بر مسئله هنوز نیامده است، چون یه اتفاقی بعدن افتاد، کشتاری شد توسط صاحب زنج در بصره، میگن شاید او بوده است. اما اونا که گرد و غبار داشتن که، اونا که سر و صدا داشتن که، یثیرون الارض به اقدامهم. این گروه که می آید یثیرون الارض، زمین رو با قدم هاشون به هم می ریزن. خب میگن تو این میشه که گرد و خاک، که از این طرف میگه گرد و خاک نمیشه، باید از این طرف اینکه گرد و خاک هست. ولی اینجور باید معنا کرد، یثیرون الارض به اقدامهم، انقلابی در زمین ایجاد میکنند با این گام هاشون، تحولی ایجاد میکنند. که انها اقدام و نعام، گویا پاهاشون پاهای شتر مرغ هست. ببینید اینجوری وقتی میام جلو میبینیم نه، صاحب زن جور نبوده. پاهای شتر مرغ یعنی چی؟ بدون گرد و خاک یعنی چی؟ باز از یک طرف زمین رو به هم میریزن یعنی چی؟ ولی خوبه جور دیگر معنا کنیم، ما شایدم آینده ها باز اتفاقات دیگری بیفتد. برای فتح بصره، چون قرائنی هم تو روایات هست، عده‌ای که رفتن اونجا در بعضی عملیات ها، من جمله عملیات فاو، قباس ها بودن که خط شکن اولیه بودند. از اروندرود که رد شدن بدون سر و صدا بود، به پاهاشون اون فین های قواسی رو بسته بودن مثل پاهای شتر مرغ، گرد و خاکی هم نبود. وقتی به همدیگر میخواستن پیام بدن و برسن هیچ سر و صدایی نبود. از اون طرف اروند چراغ قوه‌هایی که روش تلخ‌های رنگی مختلفی بود روشن میکردن، چراغ سبز به معنی بود که راه باز است بیایید، چراغ زرد یعنی با احتیاط بیایید، قرمز یعنی فعلا وقتش نیست. میبینیم به اون بیشتر میخورد با توجه به بعد این خطبه و با توجه به تکمیل این خطبه، چون خطبه قسمتی از اون سخنان حضرت است. پس سپاهی میآید بدون گرد و خاک، بدون سر و صدا، انقلاب ایجاد میکند، پاهایشون پای شتر مرغ. ویل لسکه حکوم العامره و دور المزخرفه، وای بر این کوچه های آباد تو ای بصره، وای بر این خانه های تزیین شده ات. التی لها اجنحه که اجنحه نسور، که بالهایی دارند این ساختمان ها مانند بال عقاب، و خرطوم هایی دارند و خراطیم که خراطیم الفیله، مانند خرطوم فیل. خب موندن چطور معنا کنند؟ بال عقاب را میگویند شاید سایبان هایی، مثلا فرض کنید بال هایی بر ساختمان است که سایه می افکند. یا خرطوم فیل میگن شاید ناودان هایی است که آب می ریزد از پشت بام، یا ستون هایی است که سقف را نگه می دارد. ولی به این سختی هم لازم نیست معنا کنیم. اگر به جنگ های اخیر برگردونیم، بر بلندی های بصره آرم عقاب است، بال هایشون بال عقاب، آرم عراق عقاب است. خرطوم مثل خرطوم های فیلوله های تانک در خیابان ها. وای به این ساختمان ها و کوچه های آباد، من اولاوی کلدین، از این افرادی که لا یندب قتیل هم بلا یفقد قائب هم، گریه بر کشته هایشون نمی شود. خب اگر به این معنا بگیریم اینا شهیدن، شهادت یک جور سعادت است. لا یفقد قائب هم، دنبال غایب هاشون هم نمیرند، یعنی دنبال این مسائل نیستن، جدیتر از این حرف هستن که به این بدن و جانشان برسن. اونایی که میگن مخصوص صاحب زنجه است، میگن علایل براشون مهم نبود، کشته بشن این غلامان یا نشوند، باشن یا نباشن. انک ها و دنیا و بچه ها و قادر ها به قدر ها و نادر ها و اینها. این چه سخنیست در اینجا که من به دنیا توجهی ندارم یا دنیا رو به رو افکنده ام، اندازه گیری میکنم با ارزش خودش دنیا را، نگاه میکنم به چشم خود دنیا، به دنیا ارزشی نگاه کردن ندارد، ارزشی ندارد من بخوام قدر و ارزشی براش قائل باشم. بله جنگیدن این رو لازم دارد. اگر انسان بخواد دل به دنیا داشته باشد که نمیتونه مبارزه بکند. نگاهش به دنیا اگر یک نگاه دنیوی باشد، یک نگاهی باشد که ازش نگذرد، که اهل مبارزه نیست. این سخن حضرت عیسی رو ببینید، انا الذی کببت الدنیا، کاب همین از همین فعل استفاده کرد، از همین ماده، من کببت الدنیا علی وجهها، اینجا هم دارد انا کاب الدنیا علی وجهها، من بی توجه به دنیا هستم. لیس لی زوجتون تموت ولا بیتون یخرب، نه زنی دارم بمیرد نه خانه‌ای دارم خراب بشود، من تکیه بر سنگی دارم، نورم ما هست، چراغ ما هست، چیزی ندارم که اهل مبارزه نباشم. وقتی که انسان چیزی نداشت، نه به زنش توجه داشت، نه به بچهش توجه داشت، نه به اموالش، اون وقتی میتونه مبارزه کند. حضرت داره اینا اینطوری هست که میتونن بجنگن. خب چی شد خلاصه؟ آیا صاحب زنج بوده این جریان؟ صاحب زنج که پای شتر مارک ندارن، پای اینطوری ندارن، بدون گرد و خاک نیستن، بدون سر صدا نیستن، که آرم عقاب معنا ندارد. اگر بخوام معنا کنیم به این عملیات های اخیر اطراف بصره بیشتر شبیه، مخصوصا این سخن ادامه هم دارد که بعد حضرت مطالبی رو اونجا دارند که فرمودن خب از اینجا تا بصره، تا از اونجا منطقه ابله بود، از ابله تا بصره چقدر راه است؟ مازل بن جارود میگه که پدر و مادرم فدای شما، 4 فرسخ است. حضرت میفرماید در همین فاصله 70,000 نفر شهید میشند که ارزش شهدای جنگ بدر دارند. بعد میگوید که من یقتلهم، که اینها را میکشد. حضرت میفرماید یقتلهم اخوان الجن، دست های پنهانی، یعنی جنگ پشتش دست های دیگری است. بعد دارد که تو بال من قتلهم و تو بال من قتلو، خوشا به حال کسی که اون افرادی که اونجا جنایت میکنن، اون دست های مخفی را، اونها رو بکشد یا توسط اونها شهید بشود. یعنی فل جهاد این فیدالی که زمان در اون زمان میروند به جهاد، قوم منعدل عند المتکبرین، که در نظر متکبرها ارزشی ندارند. مجهولون فی الارض معروفون فی السما، در زمین ناشناخته و معروف در آسمان ها هستند. که این قبل و بعدها رو اگر زمینه کنیم بیریم، نه جریان صاحب زنج نیست، آدم های پایش هستند که از ارزشی براشون قائله، به اندازه شهدای جنگ بدر. و این جمله که منم به دنیا توجهی ندارم، زن و بچه چیه، اموال و مال چیه، اگه بینا توجه کنیم که نمیتونیم به جنگیم، نگاهمون به دنیا به اندازه ارزشش باشد، خیلی خیره بهش نشیم. خب این یه قسمت خطبه بود که در رابطه با پاکانی که اونجا برای دفاع آمدند. قسمت دومش در رابطه باز همین بصره است، اما یه دفعه جنایتکارانی که باز اونجا پیداشون میشود. لذا در فصل دیگر دارد که این فصل دومه، دارد و منها، از همین خطبه است دیگه، ادامهش نیست، یا فیها، در همین خطبه است. بعضی شاری میگن منها، بعضی میگن فیها، دیگه مسئله جدا میشه، ربطی به قبل ندارد. خب این گروه بعدی میگن اینها اون ترک و تاتار بوده است، شارحین این رو میگن، هیچ دلیل نداره ما بگیم حتما این اتفاق، حتما 700 سال قبل اتفاق افتاده، چون چیزی نیست. بعد نمونه هایی میرن، مثلا که همین چنگیز خان که در رأس اینها بوده، میگن خب همین ها که در سال 616 از اون طرف چین را افتادند و جنایت های کردند، من جمله به بصره، بودن مقصود او بوده است. اینها انسان های خشنی بودند، لباس های خشنی می پوشیدند، صورت های گرد خاصی داشتند و اسلحه هاشون خودشون می ساختند، خستگی ناپذیر بودن، هر چی گیرشون می آمد از حیوانات وحشی و غیر وحشی می خوردن و جنایت ها کردن. میگه مقصود شاید اون باشد، ولی هیچ دلیلی ندارن در این مسئله که حتما اونها هستن، بلکه شواهد هم ضدشونشون میده. ببینید که انی اراهم، گویا من میبینم این افراد را، قوما اقوامی هستن که ان وجوههم المجان المترقه، گویا چهرهشون سپریست چند لایه. خب حالا سپر چند لایه، حالا آیا واقعا تاتار، قوم تاتار، چنگیز، اینا صورتاشون سپر چند لایه بود؟ یلبسون سرق و دیباج، که می پوشند ابریشم و لباس رنگارنگ. اتفاقا اینا لباس های بسیار خشن و بدرنگ و بیارزشی می پوشیدند. بعضی شاید میگن خب بعدن که پولدار شدن مثلا لباس هاشون عوض شد. و یو بله، و یعتقبون الخیل الاتاق، خب یعنی انحصاری در انحصار داشتند اسبان ارزشمندی. ببینید اگر ما بخوام به اون ترک و تاتار معنا کنیم، اینجا خیلی حرف هاست واقعا. صورتشون چون سپر چند لایه هست، واقعا اینا لباس ابریشم و رنگارنگ می‌پوشیدن، واقعا اسبان انحصاری داشتند، این تو چیزی نبود. حالا بیاد معنی دیگری بکنید، به این زمانه برگردانید، شاید آینده هم باز جوری دیگه معنا بشه. بعد نیروهایی با تکنیک‌های بسیار پیشرفته این آمریکایی‌ها که تو منطقه هستن، صورتاشون بله اونا سپر ندارن، همون کلاهی که دارن کار سپر رو میکنن و چند لایه است. یه قسمت برای حفاظته، باز یه قسمت برای شنیدن، و همونجا که هستن با همون کلاهی که دارن ارتباط ایجاد میکنن، صحبت میکنن با خانه خودشون، با مرکزشون، قسمت نگاهشون متفاوت. بعد که نگاه میکنیم چند لایه دارین، هم حفاظت میکنن هم چند لایه است. و لباس هاشون بعد ضد گلوله بسیار نازک، بسیار نازک، از تارهای عنکبوت تا بدن ساخته شده است، اون تو چیزی شبیه ابریشم. و بعد اینا تسلیحات انحصاری دارن، اینها مرکب های انحصاری دارن، بقیه ندارن. اینجوری بهتر میشه معنی کرد، گویا من اینها را میبینم که چهره هاشون سپرهای چند طبقه است. مجن به معنی سپر، از ماده جن به معنی مخفی، چون صورتشون پنهان میشون پشت. جن هم مخفیست، جنین هم مخفیست، جنان قلب هم مخفیست، جنت باغ هم مخفیست، توی لاب این باغ هم در این شاخ و برگ های درختان مخفیست. اینها چهرهشون در سپر است، پنهان شده، چند لایه است، لباس های نازوکی زده گوله میپوشن، رنگارنگه، انحصاری دارن، مرکب های ارزشمندی هم دارند. یکون هنالک استحرار و قتل، اونجا شدت قتل پیش می آید. حتی یمشی المجروح و المقتول، به نحوی که مجروح بر روی مقتول را می رود. اون از کشته ها هست که مجروح وقتی می خواهد بره جایی ندارد، باید از روی همین مسیری که می روید از روی جنازه ها رد بشود. و یکون المفلتو اقل من المعصور، به اون که نجات پیدا کند کمتر خواهد بود از اون که اسیر شود. اینا تسلیحاتشون به گونه ایست که کسی نجات نمیتونه پیدا کند، میکشن، اسیر میکنن. این هم از پیشگویی بعدی. دو پیشگویی حضرت در رابطه با بصره داشت، یکی به غواصان جنگ میخورد که حضرت خیلی علاقه دارن به اینها، و دارد که وقتی از اونها میگفتن چشمش بر از عرش شد، رغبتی که به اونها داشت. و اونجا هم دارد که من هم دل به دنیا ندارم، من هم نگاه خاصی، خیلی دنیایی به دنیا نگاه نمی کنم. خودش هم داره یه جور آرزو و جور جهادها رو دارد. قسمت دوم نه، این افراد بسیار پیشرفته از نظر تسلیحاتی و تجهیزاتی، اونها را مطرح می کند. اینجا بحث عوض میشه. یکی میگه آقا شما دارید از غیب خبر میدید، این حرفا که میگید غیب است. فقال له بعض اصحابه، یکی از اصحاب حضرت گفت لقد اعطیت یا امیر المؤمنین علم الغیب، شما یا اعطیت علم الغیب، علم غیب آوردید شما، یا علم غیب شما دادند. فذهب که حضرت خندید و قال، فرمود لرجل، به اون شخص فرمود، و کان کلبی از قبیله کلب بود، گفت برادر لیس هو به علم غیب، این که علم غیب نیست، و انما هو تعلم من ذی علم، این آموختن از ذی علم است، من آموخته و حضرت رسول که او علمش را دارد، و انما علم الغیب علم الصائح. ببینید در رابطه با علم غیب بحث هاییست، و این که علم غیب یعنی چی اصلا، هرچی که پنهان باشد از نظرها خوبی رو بهش میگن غیب، که اگر انسان عموم مردم پنهان براشون میشه غیب. خب آیا علم غیب فقط خدا میداند؟ آیا علم غیب اهل بیت هم میدونند؟ آیا قابل انتقال است؟ معنی علم غیب چیست؟ این یک سری بحث هاییست. آیات و روایات هم درش آمده که خوب این مداری بحث کنیم بعد وارد ادامه این مبحث بشیم. ببینید علم غیب را فقط خدا می داند. آیات و روایات اینجوری داریم که لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله. نمونه ای میگم، آیه و روایات زیاد داریم. خب غیب رو هیچ کس از آسمانی ها و زمینی ها نمی داند، فقط خدا می داند. این یک جور. روایاتی دیگر داریم که نه، اگر خداوند می گوید از امام و پیغمبر اطاعت کنید، بهشون خیلی چیز یاد داده. الله اجل و اعز و اکرم من ان بله یفرد طاعت عبد یحجب عنه علم سمای برده. خدا کریم تر از این است که بگه از فلانی اطاعت کنید ولی علم آسمان و زمین به او ندهد. خلاصه چی شد؟ بس اینو هم دارن. قرآن می فهمد عالم الغیب فلا یظهر علا غیبه احدا الا من ارتدا من رسول. غیب را او می داند ولی به عده خاصی که بپسندد این غیب را می دهد. در هر صورت یک بحث تحقیقاتی است که آیا غیب را فقط خدا می داند یا دیگران می دانند. غیب را به این معنا شما بگیرید که اگر نیاموزند چی، یاد ندند چی، بازم میداند؟ نه، اگه این طور باشد لا یعلم الغیب الا هو، فقط خدا میداند. لذا حضرت هم به همین معنا میگیره، میگه اینو من یاد گرفتم. علم غیب نیست که انسان خودش اون پس پرده ها باشد و بفهمد چه خبر است. حضرت علم غیب اینجور معنا میکند که اگر هم شما نمیدانید ولی به ما آموخته اند، معنیش نیست که ما غیب میدانیم، غیب او میداند که به ما آموخته است، ما یاد گرفتیم. آموختنی میتونه باشه، میاد مراحل نازلش هم میاد و با بعض علوم هم بعضی از چیزها ممکنه طرف بداند. و حضرت در این خطبه به همین اشاره دارن که چیزی که یاد بگیریم اسمش علم غیب نگیرید. حضرت فرمودن که نه برادر، لیس هو به علم غیب، این که علم غیب نیست، انما هو به تعلم ذی علم، ما از یک صاحب علم یاد گرفته ایم. این آموختن از صاحب علم است، آموختن از عالم است. پس غیب آن است که بدون آموزش شما بدانید. و انما علم الغیب علم الصائح، غیب علم الصائح، این یک غیب است. این آیه رو شمردن و معدده الله سبحانه و آنچه خداوند به عدد آورد. آیه 34 سوره لقمان رو خوندند که ان الله عنده علم الساعه، علم الساعه را خدا میداند که کی قیامت است، و ينزل الغيث، باران میریزد، يعلم ما في الارحام، آنچه در شکم هاست، و ما تدری نفس و مادا تکسب و غدا چه اتفاقی فردا برای شخص میفتد و ما تدری نفس و ایردن تمود نمیداند نفس هیچ کس که در کجا میمیرد ان الله علیم و خبیر خدا علیم و خبیر است. پس این غیب است، قیامت، باران، آنچه در رحم است، فردا چه میشود، مرگ چطور اتفاق میفتد. نگید که ما باران رو میدونیم، چه میدونیم؟ میدونیم ابر و ابر باران است، از کجا آمده، چرا میریزد، چقدر میریزد، پر از اسرار این همش. یا در ارحام میگه ما میفهمیم پسر یا دختر. خب کی گفته فقط پسر دختریشه؟ این سعید است، این شقی است، این بعد دوزخی میشود، بهشتی میشود، یار انبیا میشود، پر از اسرار است. فیعلم الله سبحانه، خدای عزیز میداند ما فی الارحام، اون چه در رحم هاست، من ذکرن اون تا چه مرد، چه پسر، چه دختر، قبیح باشد، زیبا باشد، سخی باشد، با سخاوت است یا بخیل. کی میفهمدی بچه در شکم با سخاوت است یا بخیل، شقی است یا سعیده، بدبخت میشه یا خوشبخت میشه. و من یکون فی النار حتبا، و اون که در آتش هیزم میشود، کی هیزم جهنم میشود، که در قود و ناس و الاجاره قرآن میفرمد که اصلا دیگه هیچ پاکی ندارد و تا آخر بسوزن. اوفل جنانه لنبیین مرافقا، یا در بهشت ها رفیق پیغمبران می شود، این رو کی می داند؟ فهادا علم الغیب، این از علم غیب، الذی لا یعلمه احد الا الله، که جز خدا آن را می نمی داند. و ما سوا ذلک فعلم غیر از این، علمیست که علمه الله نبیه صلوات الله علیه و آله، فعلمنی، خدا به پیغمبر یاد داده، پیغمبر به من آموخته است، پس آموختنی شد. خلاصه تکرار میکنم، اگر غیبی را آموخته اند اسمش غیب نیست، یادش دادند. غیب آن میداند که او اول گفت و دعا علی، پیغمبر دعا کرد برای من، دعنیعیه صدری، که درک بکند سینه من، تهم ظرفی وعا باشد سینه من، ظرفیت داشته باشد سینه من برای این حرفا. و تم علیه جوانهی و جوانه و تمام درون من، بله، زمیمه کند این غیب ها رو، این اسرار رو با خودش، در بحث آموختن غیب ظرفیت مهم است. و دعا کرد که سینه من ظرفیت این حرفا رو داشته باشد و اون درون من جوانه، نه جوانه، جوانی اعضا بدن است، جوانه نه اون روح من، قلب من، اینا بتونه در خودش زمینه کند و حفاظت کند، نگه بدارد اینها را. آموختن این مسائل به افراد به اندازه ظرفیتشونه، اگر ظرفیت ندارن بهشون نمیدند. عارفان که جام حق نوشیدند، رازها دانسته و پوشیدند، از شیخ بایسن شعر. هر که را اسرار حق آموختند، مور کردند و دهانش دوختند، از سامانیسن شعر. عمران ابن حسین میاد نزد حضرت رسول، میگه که یه عده‌ای میامدن به دیدن من، بسیار زیبا، معطر، مثل اینا رو ندیده بودم. بعد از مدت ها رفت آمد، دیگه قطع شد، نمیان، ارتباط ندارن با من. حضرت فرمود اصابک جرحون فکنت تکتمو، تو در جهاد مجروح شده بودی، کتمان کردی و نگفتی؟ گفت بله همینطور است. بعد فرمودن ثم مظهرت او، بعدن گفتی بله ما هم چنین و چنان. گفت بله، تعریف میکرد، ما هم تعریف کردیم. فرمود اما اولو اغم تعلا کتمانه وزارت کل ملائکه تو الا انتموت، اگر تو این کتمان رو ادامه میدادی و نمیگفتی، تا لحظه مرگت این ملائک بودن، اینها به زیارتت میآمدن. در این بحث ها ظرفیت مهم است. پس علم غیب آن است که بدون آموختن آدم بداند. اگر بیاموزند به او اسمش رو علم غیب ندارید، یا طبق ظرفیت و اهل به ظرفیتش داشتن، انبیا ظرفیتش داشتن، خداوند به اونها داده است. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.